أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع راجع به تفویض دو مبحث را طرح کردند، زیرا اون تفویضی که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است جز مختصات اون حضرت است و در اوائل کتاب نکاح در مختصات اون حضرت بحث شد. از آیه سوره احزاب که دارد خالصتا لک من دون المؤمنین به اون بحث‌های اولیه کتاب نکاح برمی‌گرده. تفویضی که در مسئله مهر مطرح است دو قسم است، یکی تفویض بز است به اصطلاح، دوم تفویض مهر. در تفویض بز هیچ نامی از مهر برده نمیشه، بعدن هم میتونن تعیین کنن. نه قبل از عقد نامی از مهر برده شد که عقد مبنیاً علی المهر واقع بشه، نه در متن عقد نامی از مهر برده شد. هیچ نامی از مهر در عقد برده نشد، لا قبل العقد ولا فی متن العقد. این میشه تفویض بز. اما همچنان زمینه اثبات مهر باقی است، برای اینکه بعد از عقد می توانند تعیین کنند، زیرا عقد سبب فعلی اون چهار امر است: الزوجیه، المحرمیه، الارث، المسعه. اما سبب شأنی مهر است که اگر این نخواستن از شأنیت به فعلیت برسد مهری در کار نیست، اگر خواستن می توانند. این معنای تفویض بز که بحثش گذشت. اما تفویض مهر آن است که یا قبل العقد سخنت این است که ما مهری میخواهیم، یا در که عقد مبنیان علیه واقع میشه، یا در متن عقد سخن از اصل مهر آمده که مهر حتما باید باشه، منتها تعیین نکردن، گفتن بعد تعیین میکنیم. حالا یا زوج تعیین کنه، یا زوجی تعیین کنه، یا با مشورت هم تعیین کنن، یا مثلا به ثالث ارجاع کنن. پس اصل مهر فل جمله نه بل جمله در قسم دوم تفویض مطرح است و در قسم اول مهر تفویض اصلا مطرح نیست. خب این تفویض چند تا حکم دارد. اولا برابر قاعده اولیه حکمش چیست؟ ثانیا نصوص خاصه که در این زمینه هست پیامشون چیست؟ صورت مسئله را مرحوم محقق تنظیم میکند که این صورت مسئله در ذهن عیون باشه تا برسیم به اون دو بخش. یه بخشش مربوط ما هو مقتضی قواعد الاولیه، بخش دوم ما هو مقتضی نصوص الخاصه. اما صورت مسئله که مقدم بر اون دو بخش است، یعنی قبل از ورود در استدلال که قواعد اولیه حرفشو میزنن یا نصوص خاصه پیامشون رو دارن، با صورت مسئله مشخص بشه. صورت مسئله که مرحوم محقق مشخص میکند این است: اما ثانی باب تفویض المهر، نه تفویض البوز. تفویض البوز قبلا گذشت. فهو ان یذکر علی جمله، یعنی فل جمله نه بل جمله. بل جمله یعنی تمام حرف، فل جمله یعنی خلاصه حرف به اجمال حرف. و یفوض تقدیره الی احد الزوجین. اصل مهر مطرح شد. یک، کی باید تعیین بکند؟ حالا یا زوج یا زوجه یا کلیهما. اما به ثالث برمیگردد یا نه مطلب دیگری است که باید تو اثناء بحث روشن بشه. تقدیره الی احد الزوجین. فإن کان الحاکم هو الزوج، اگر به حکم زوج بنا شد مهر تعیین بشه، لم يتقدر في طرف الكسره ولا القله، اگر اختیار را به زوج دادن دستش باز است چه در طرف کسره چه در طرف قله، این باز بودن دست از دو طرف منصوص است و معلل هم هست. یعنی تو روایت امام فرمود دست اینها با زوج از دو طرف باز است و دلیلش هم فلان است که بازگو میشه. فإن کان الحاکم هو الزوج، لم يتقدر في طرف الكسره ولا الغله. و جاز ان يحكم این زوج به ما شوهر اندازی که خواست. ولو کان الحکم الیها، که این نظم نظم منطقی در عبارت نیست. اونجا فهمون فی این کان الحاکمو هو از زوج، با اینجا فهمون فی این کان الحاکمته هی از زوجه. خب این اگر بود این لم یتقدر فی طرف الغله و یتقدر فی طرف الکسره، فها اونا امران. یکی این که اگر اختیار به دست زن بود این یک طرفه مختار است نه دو طرفه، این یک. دومی که اونی که مختار است مرزش کجاست، این مطلب دوم در طرف زوج نیست، چون در دو طرف زوج در طرف دو طرف چه در طرف کسرت چه در طرف قلت دستش باز بود، ولی دستش باز بود نصاب ندارد که. اما در طرف زوجه در طرف قلت دستش بازه، در طرف کسرت دستش باز نیست، پس نصاب دارد، اون نصاب باید مشخص بشه. لذا اگر تعیین به دست زوجه شد فهاهونا امران، و اگر تعیین به دست زوج شد یک امر است. زوج مختار است چه در طرف کسرت چه در طرف قلت، نه طرف کسرت مرزی دارد نه در طرف قلت حدی. ولی اگر تعیین به دست زوج بود در طرف قلت حدی ندارد، در طرف کسرت حدی دارد. اولا اون حدش هم مشخص شده است به عنوان مهر النساء و اهل سنت. ثانیا خب اینا رو نه همه رو نص مشخص کرد. ولو کان الحکم الیها، دو تا مطلب است، یکی لم یتقدر فی طرف الغله و یترتب فی طرف الکسره. چرا؟ از لا یمزی حکمها فی ما زاد علی مهر سنه، که امر دوم هست. پس اگر اختیار به دست مرد بود دو طرف دستش بازه، اگر اختیار در زن بود یک طرف دستش بازه یک طرف دیگر دستش باز نیست اولا، اون مقداری که باز نیست مرزش کجاست ثانیا. این هر دو را اینجور ذکر کردن برای که نص هر دو را تعرض کرده که فرمود ولو کان الحکم الی الزوجه لم یتقدر فی طرف القله و یتقدر فی طرف الکسره. این مطلب اول. چرا؟ از لا یمزی حکمها فی مازاد علی مهر سنه. مطلب دوم، مهر سنه هم 500 درهم است. حالا در مسئله تفویض مهر اگر تعیین شد حکمش چیه، تعیین نشد حکمش چیه، اگر مرگی قبل از تعیین اتفاق افتاد چیه حکمشیه، اگر آمیزش اتفاق افتاد حکمش چیه. ولو طلقها قبل الدخول یک و قبل الحکم دو، در آیه قرآن کریم که فرمود لا جناح علیکم فیما طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن، اونجا متع است. اما حالا در اینجا چون بنا شد که امر را واگذار کردن به احدهما که تعیین کند، حالا این تعیین نکرده، اینجا او ملزم میکنن او را که تعیین کند بالاخره دیگر. ولو طلقها قبل الدخول یک و قبل الحکم دو، این قاعدش هم متع است، ولی چون اینجا اصل مهر مطرح شد فی الجمله، تعیینش به عهده احدهما شد ثانیاً، الزم من الیه الحکم ان یحکمه. وقتی حالا حکم کرد میشه فنس و مفرستم دیگه. اگر طلاقی اتفاق افتاد و فرستم لهن فریضتن فنس و مفرستم، این باید حاکم باید تعیین کند که مقدارش چقدر است، بنابراین نصف و مقداری که معین کرده است باید درده زد. ولو کانت هیل حاکمه، اگر بنا شد که زن حکم کند، فلهنس ما لم ترد فی الحکمه تزد فی الحکمه ان مهر سنه. این البته چون در محدوده در قسمت کسرت مرزش محدود است بسته است، از مهر سنه نماد بگذرد یک. و چون حکم به دست او بود، اگر حکم کرد نصف مهر سنه را باید به او بپردازند. و فلهن نصف و مالم تزد فی الحکم ان مهر سنه. ولو مات الحاکم، حالا اگر مرد بنا شد که حکم بکند یا زن حکم بکند مات قبل الحکم، اینجا مرحوم محقق دو قول نقل میکند، خودش فتوا نمیدهند. قیل فعل ولو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول، قیل یسقط المهر چون ما لم تفرضوا لهن فریضه است لذا لها المتعه. قیل لیس لها احدهما فالاول مروی، هیچ کدام از اونها نیست، نه مهر سنه است نه متعه است، اولی روایت شده که متعه باید باشه. اما هیچ سخن از ارث برده نشد. بالاخره این حق است. در بحث دیرو روشن شد که اگر مستحق اون حق مقوم اون حق باشد جا برای ارث نیست، نظیر حق المقاسمه زوجه، جا برای ارث نیست. و اگر اون مستحق مورد حق باشد نه مقوم حق، نظیر خیارات، خب چرا ارث نبرن؟ حق دیگه. اینجا یقینا مورد است، مقوم نیست. مهر امر مالیه، نظیر مقاسمه نیست. منتها روایت آمده فرموده به این که اگر نشد لحل متعب، لذا این آیون حقش این بود که بحث بکنن که بالاخره این حق دیگه، نظیر خیارات دیگه، حقوق دیگه، امر مالی دیگه. خیار که امر مالی نیست، این که متن ماله، مهر مال دیگه، تعیین مهر مونده است، یعنی مهر که امر مالیه دیگه، این امر مالیست یک. خب اگر چون چه این زن بمیره بعد از آمیزش بمیره، این مهریه رو بچه ارث میبرن دیگر، این مهریه جز دیون است یک. قبل از ثلث است دو، قبل از میراث است سه. این اگر بمیرد قبل بعد از اینکه یوسا علیه او مالک بهده اوست من بعد وصیت یوسا بها او دین، یعنی ارث تو بخش سوم قرار دارد. کسی که مرد تمام دیونش از ذمه به عین منتقل بشه، یک مال میشه درگیر. وقتی مال درگیر شد غرما حق دارن، ورثه حق ندارن. این شخص بدهکار بود اقساطی، بناست 5 ساله بده، همین که مرد همه دیونش از ذمه به عین منتقل میشه، عین درگیره، غرما حقشو به عین منتقل میشه. ارث تو بخش سوم قرار دارد، من بعد وصیت یوسا بها او دینن، اول دینو میدن بعد ثلث میگیرن اگر وصیت کرد، بعد بقیه بین ورثه تقسیم میشه. این مهریه جز دینه. قبل از ثلث و قبل از ارث باید مهریه زوجه رو بپردازد. این حق مسلم و حق مالی دیگه، ولی هیچ تعرضی نکردن. شاید برای اینکه نصوصی که متعرض این است فرمود به اینکه اگر مرد مت است دیگه هیچ تعرضی از مسئله ارث نکردن، دیگه مسئله مالی دیگه. وقتی خیار را ارث میبرد، حق تعلیف را ارث میبرد، حق کشف را ارث میبرد، دیگه چی؟ داروی را کشف کرده، خب حقیست ورثه او ارث میبرد. اما اینکه مهر امر مالیه دیگه. این دو قول محقق رضوان الله علیه نقل کرده است و نظری نداره. این صورت مسئله. اما حالا بحث در دو مقام است، یکی مقتضای قواعد اولیه است، یکی نصوص خاصه باب. مقتضای اولیه یه مقدار درباره عقد است که عقد بی مهر حکم چیه، یه مقدار درباره مهر است که مهری که خارج از عقد قرار میگیره حکم چیه، یه مقدار در این شرطی که گذاشتن آیا به دست ایناست که به دست زوج باشه، دست زوجه باشه، کله ما باشه یک. پیچیده تر از همه اینها به ثالث برگردانن دو. این به ثالث برگردانن یعنی چی؟ یعنی زمام مهر که حق مالیست به دست ثالث است، یا سالس در حد کارشناسه، در حد خبره است، مقومه، مشورت میکند، اینه. اگر از این قبیل باشه لا بحث به، اما اگر اصل حق را بخوان واگذار کنند خالی از بحث نیست. این حق تعیین مرحوم فاضل اصفهانی تو کشف اللسان یه مطلبی دارد که فرمود که به ضعف و هم فهما ضعفان، همین مطلب را مرحوم صاحب جواهر تو همون اوائل جواهر نقل میکند. بعد در بخش‌های دیگر فرمایش مرحوم فاضل تون هندی رو اصفهانی رو کاملا در بخش دیگر نقل بکنند. اونی که فاضل اصفهانی نقل بکند این است که بعضی گفتن به این که نمیشه به ثالث داد، برای این که نکاح معاوضه است، یک تعیین عوضین به دست معاوضین است نه به دست بیگانه. دو، مهر رو به دست بیگانه بدی یعنی چی؟ مثل که بایع و مشتری دارن معامله میکنن، بگن هر چیز اون آقا گفته. خب اون آقا که دخیل نیست، نه بایع است نه مشتری، زمام عقد به دست او نیست. یه وقتی میخوان با اون آقا مشورت کنن، او کارشناس است، نظر او رو بگیرن، بله، اما او بخواهد مهره اصلی باشد، مهره اصلی بایع و مشتری هست، سمن رو باید اینا تعیین کنن. او میتونه نظر کارشناسی بده، اینها بعد از اینکه نظر کارشناسی او رو گرفتن بگن به تو بشتره ای تو، اما زمام این عقل به دست اون بیگانه باشه یعنی چی؟ این دوتا حرف رو مرحوم فاضل اصفهانی نقل میکند، بگد به ضعف و هما ظاهر، برای اینکه اینجا از اون سنخ نیست که عقل را زمام را کلن به دست او بدن. بیگانه بگن شما نظر مشورتی بده یا نظر تقویمی بده، نظر کارشناسی بده و مانند. اما این دو امر بحث نصوص، دو امر، یکی بحث به قواعد عامه است، یکی بحث به نصوص. بحث به قواعد عامه، تکلیف عقد بی مهر چیه؟ تکلیف مهری که مستقلن بخواست یک بشه چیه؟ تکلیف مهر سرگردان چیه؟ یه مهر شناوری که شما فل جمله گفتید، بل جمله نگفتید، این مجهوله. اگر مجهول شد باطله، اگر باطل شد مهر مسما باطله. مهر مسما که باطل شد به مهر المس تبدیل میشه، دیگه مهر سنه بر نمیگرده. این یعنی چی؟ این بحث به قواعد اولیه. بخواهید با دیگری هماهنگ کنید، اونم دلیل میخواد، چگونه به دیگری هماهنگ کنید؟ اینا بحثای مربوط به قاعده بخش اول که قاعده اولی است. اما نصوص بعضیشون معارضن و فل جمله معارضن، خیلی شفاف و روشن این نصوص مستدل بحث کرد که چرا اگر اختیار را به دست زوج دادن دو طرف بازه، اگر به طرف دست زوج دادن یک طرف بازه، و اگر به دست زوج دادن که یک طرف بازه، اون طرفی که بسته است تا کجا بسته است، و اگر مرگی اتفاق افتاد حکمش چیه؟ لحل مت است یا ارث اصلا که قسمت ارث برده نشد. اما اون بخشی که مربوط به قواعد اولیه است، چون قبلا روشن شد که مهر نه جزء عقده نه شرط عقده، و اگر هم ما شک کردیم للاصل، این للاصلی که تو کتاب ها آمده بعد به جواهر منتقل شده، این همون اصل براءت در اقل و اکثر استقلالی است. ما اجزای این عقد میدونیم، شرایط این عقد میدونیم، در شرط دیگر یا جزء دیگر شک کردیم که عقد آیا نه این جریان مهر نظیر سمن هست که در متن بیع باید واقع بشه یا نه، اصل براءت دیگه رفع مالای علمه. پس عقد بی مهر درسته، مهر بی عقدم بدون عقدم درسته، جز جز المؤمنون عند شروطهم هست. این شرط حقیقت شرعی ندارد. تا ما بگیم شرطی فرمایش مرحوم شیخ انصاری هیچ، یعنی هیچ سابقه علمی ندارد که شرط تعهد در تعهد. آیه آمده، روایتی آمده، بنای متشرعین اینه. شرط یه تعهد دارج بین جوامع بشری، قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام، بین مسلمان و بین کافر تعهدات میکنن شرط. چیزی که حقیقت شرعیه ندارد مردمی است، به شارع این کار مردمی رو مثل عقد دیگر نه ممکنه شعار مقدس چیزی رو اضافه بکنه چیزی رو کم بکنه، اما کم چیزی وارد نشده که. عقد هم همینطوره، اجاره هم همینطوره، صلح هم همینطوره. اینا یه چیزایی نیست که شعار آورده باشه، اینا که حقیقت شرعی ندارد که. غیر مسلمان هم عقد دارن، بی دارن، تجارت دارن، خرید و فروش دارن، قرض دارن، اینا دارن دیگه. شرط یعنی شرط تعهد دیگه. تمام این بیمه ها این تعهد دیگه. و شعار آمده همین رو امضا کرده، منتها فهمود به این که مادامی که حلال رو حرام نکنه، حرام رو حرام نکنه و مال نذاره. در اجاره هم همینطوره. فهمود اجاره هم. بی هم همینطوره. اگر یک کالای محرم بود ثمنش حرامه، اگر یک کار نه کالا کاری محرم بود حقوقش حرامه. ان الله اذا حرم شیئا چه این چه منفعت حرم ثمنه، اگر شراب بود حرم ثمنه، اگر حقوق بانکی های ربوی بود رباخار بود حرم ثمنه. خب اینا حقوقشون بیان القیه دیگه، حرام دیگه، کارشون کار ربویست، یه کار مشروع نیست که ما پایان ما حقوق بگیرن که. ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم، این بیچاره شب روز کار بکنه مال حرام میگیره. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، کشور را این ربا داره به هم میزنه، این تولید را این ربا داره میسوزونه، این دیگه عذاب الهی است. خب اینا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، کالا باشه حرم ثمنه، کار باشه حرم ثمنه، اینا رو تحریم کرده، خصوصیات اضافه کرده، اما اصل عقد را بی را اصل اجاره را هم سر ذلک شد. در جریان شرط هم اگر چون چه بخواهند به غیر واگذار کنند، چیکار میخوان واگذار کنند؟ اگر غیر به عنوان کارشناس باشه، قیمت گذار باشه، نظر مشورتی بشه، اینا اب نداره. بقیه شاید اشکال داشته باشد این حق را واگذار کنن به او، شاید اینا اصلا نخواستن حق را واگذار کنن به او، بلکه خواستن نظر کارشناسی بدن. اگر نظر کارشناسی بدن یقینا درسته، اگر وکالت باشه تا حدودی درسته، اگر نیابت در این گونه موارد راه داشته باشه تا حدودی درسته، اما زمام این حق را از خودشون بکنن به دیگری بدن، این جای تأمل. اگر به بیگانه بدن، این بیگانه از طرف کی وکیله؟ اگر از طرف زوجه باشه عهد طرفینه، اگر از طرف زوج باشه کلت طرفینه، تا از طرف کی باشه؟ مشکل هم با که در بحث دیروز اشاره شد، اگر از طرف کلیه ما باشه این هم اگر از طرف هر دو نفر باشه، این از طرف زوجی است که دو طرفش بازه، از طرف زوجی است که یه طرفش بازه، این باید خیلی جنبندی دقیق ریاضی داشته باشه تا به چاه نیفته. اگر از دو طرف باشه، اگر از یک طرف باشه راهش روشنه، اگر از طرف زوج باشه دو طرفش بازه، از یه طرف زوجه باشه یه طرفش بازه، اما اگر از دو طرف باشه مشکل دارد که خیلی با حسابش دقیق باشه. المؤمنون عند شروطهم که در باب 20 هم بهش استدلال شده که در بحث دیروز اشاره شد، اون مال کلیست، در موارد دیگه هم هست و عمده آن است که طرزی دین جامعه را راهنمایی کرده است که انسان پای عهدش بیسته. فرمود با مشرکین عهد بستید، چون انسان جامعه با عهد زندگی میکنه، با پیمان زندگی میکنه. تو سوره مبارکه توبه فرمود فاستقیم و لها مستقام و لکم دیگه. خب بت‌پرست شما تعهد بستید دیگر، امضا کردید، تعهد بستید که چند ماه مثلا صلح کنید، مادامی که اونا نقض نکردن دیگه نگید نه کافر حربی هم، بلی کافر حربی هم، شما عهد بستید در حالی که هر بعد جنگ است بر دستتون بازه، اما وقتی که آمدید سرنامه، عهدنامه، شرطنامه رو امضا کردید، پای امضاتون بیستید. فاستقیم لهم مستقام لکم، تا کفار امضایشون رو باطل نکردن شما نکن، امضاتون باید بگیرید. این المؤمنون عند شروطهم خیلی ادیبانه و لطیفانه است که بله، حالا بله بسیار خوب. پس بنابراین اصل مهر فی الجمله، بله اصل نه به عرض ثابت نیست، با قرارداد ثابت است. عرض سبب شعنی است، لذا در تفویض به معنای اول ثابت نیست. گفتگو اینا تعیین، گفتگو یعنی گفتگو. گفتگو یه وقتی عالمانه است مثل حرف بعضی ها، یه حرفی غیر علمی است مثل حرف جناب علی. این گفتگو یعنی گفتگو، یعنی زن و شوهر گفتن ما موقع مهر بگیریم. همین خود عقد به ما انه عقد مهر نمیاره که ما فکر، نه اصل عقد مهر نمیاره که ما فکر تفویض به معنی الاول. عقد سبب شعنی است نه سبب فعلی. ما یه شعن دخول که موضوع با. اگر آمیزه شد که مسئله عوض میشه. بسیار خوب. اگر آمیزه شد مهر مثل است، اگر آمیزش نشد خود عقد به خود عقد به ما انه عقدون سبب شعنی. این تفکیک بین سبب فعلی و سبب شعنی برای همینه. اون امور چهارگانه در اثر سبب فعلی عقد است. العقد سبب فعلی للزوجیه للمحرمیه للارث و للبطئه. العقد سبب شعنی للمهر، لذا در تفویض بالقسم الاول اصلا مهری در کار نیست. اما تفویض به قسم دوم مهر گفتم و مهر میخواییم، اما چقدر باید باشه تو گفت بعد تعیین میکنیم، برایش رو تعیین بکنن. حالا یا تعیین رو به دست زوج میدن یا به دست زوجه میدن یا به دست ثالث میدن، ولی بالاخره اصل مهر فی الجمله ثابت است. نه بالجمله، بالجملهش اینو معین میکنن. یکی البته آمیزش است، اینا درسته. خب البته باید تعیین کردن ثابت میشه. اگه تعیین کردن ثابت میشه دیگه. خب بنابراین اگر چنونچه تعیین را به دست احدهما دادن باید مشخص بشه که چیه. پس به حسب قاعده ما مشکلی نداریم. میمونه یه مشکل و اونی است که به حسب قاعده این مهر باطل است، این مهر المسمى باطل است، تبدیل میشه به مهر المثل. چرا؟ برای که مجهوله دیگه. الان همینا که میگن باطل میشه برای اینکه این مجهول است. این یک مثل اینکه طرفین بگن که ما یه مقدار گندم، یه مقدار گندم مشخص نیست که، این مهر که مجهول شد میشه باطل، وقتی مهر المسمى باطل شد تبدیل میشه مهر المثل. این حرفیست که بعضی ها زدن. این بزرگان ما میگن به اینکه فرق است بین تعیین شیء مجهول و بین عدم تعیین. اونجایی که یه چیز رو معین کردن گفتن اونی که تو این کیسه است معلوم نیست این تو کیسه برنجه، معلوم نیست تو کیسه جوه، چیه. این مجهول بودن باعث بطلان این مهر مسمى است، تبدیل میشه مهر المثل. اما اینو تعیین نکردن، گفتن بعد تعیین میکنیم. یه وقت از یه شیء مجهولی را مهر قرار میدن، این باعث بطلان مهر المسمى است. یه وقتی میگن ما بعد تعیین میکنیم، این از صنف مجهول بودن مهر المسمى نیست، بنابراین دلیل بر بطلان این نیست. یه وقت از که میگن اونی که اون چیزی که تو این کیسه است مهر ماست، خب این مهر باطل است، مهر المسمى باطل است، تبدیل میشه مهر المثل. یه وقتی میگن ما بعد تعیین میکنیم، این که مجهول نیست. پس این قسم دوم ملحق نمیشه به مجهول بودن. پس این تعیین صحیح امر صحیح است، تعیین به دست ایناست. اما به حسب نصوص چند روایت است که این روایات چندگانه رو این آیه بهش فتوا دادن و برابر غیر این نسم اصلا مسئله این که این حق است و اسم برده میشه اینا ذکر نکردن. روایت این چهار تا روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه بکند، در جلد 21 وسائل صفحه 278 باب 21 چند تا روایت است که روایت اولش در بحث دیروز خونده شد، دیگه او رو تکرار نمی کنی. راز این که راوی سوال بکند چطور اگر به دست تعیین را به دست زوج دادن دو طرف بازه، چه در طرف قلت چه در طرف کسرت، اما اگر تعیین را به دست زوجه دادن یک طرف بازه، به طرف قلت بازه، به طرف کسرت باز نیست. حضرت فرمود به این که اگر به طرف زوج دادن، خب زوج که بدهکار نیست، زوج بدهکار بخواد بشه، طلبگار و مالک اصلی زوجه است، خود زوجه کل اختیار را داد به دست زوج، زوج در طرف قلت مختار است چون به سود اوست، در طرف کسرت مختار است چون صاحب حق اختیار به دست او گذاشت، خب یقینا مختار دیگه، لذا چون زوجه بدهکار دیگه باید بده دیگه، چون زوجه باید بده، زوج باید بده، در طرف قلت مختار هست کمتر به دست خودشه دیگه، در طرف کسرت حق با زوجه است، زوجم واگذار کرد به او، گفت هرچی شما بگی. این استدلال امامه، لذا حضرت فرمود به این که اگر اختیار را به دست زوج دادن، زوج باید بده دیگه، چون زوج بدهکار میشه در طرف قلت که مختاره، در طرف کسرت هم صاحب حق حق را به او داد، گفت هرچی شما بگی. این هم شامل هست دیگر، این هم سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله، حضرت هم سنت پیغمبر رو میگردی. سرش اینه که ما بیان نکردیم، ما زن و شوهر رو دوتا کالا دونستیم، ما اینا رو بیگانه دونستیم، برای راهگشا باشه، منتها ما جامعه ما متاسفانه از قرآن و روایات بیرون از جامعه ما آمده، فرموده به این که اون مهریه اون جهیزیه اینا یه امور عادیست باشه، اما دو عنصر محوریست که خانواده را حفظ میکنند، به جعل بینکم مودتن و رحمتن، اون دوستی عاقلانه است که زندگی را نگه میداره، این گذشت مهربانانه است که زندگی رو گرم، ادب یعنی ادب، قرآن چی رو شریف ترین تن بگه. بعد به زنها هم خطاب کرده فرمود که خلق لکم من انفسکم ازواجا به مردها لتسکنوا الیها، مسکن را مرد با تعیین کنه، سکینت یعنی سکینت، سکینت آرامش آسایش بهده زنه، فرمود من زن را طرزی خلق کردم که او محور محبته، ما صله اسلاب که نداریم، صله ارحام داریم، مرد درست آدم خوبی است، کارگر است، ولی صلب مرد صلب محبت و عاطفه نیست، صلب سختیه، رحم زن جای محبت و گذشت و اشک و ناله است، ما صله ارحام داریم، اونی که همه فامیلا رو جمع میکنه او مادر است، اونایی که عاطفی زندگی کردن ولو سنشون به 78 دارن برسه، وقتی بینه مادر را از دست دادن احساس غربت میکنن، صله ارحام یعنی ارحام، مرد هر چه بخواهد بچه ها و فامیلا رو جمع بکنه اون عرضه رو نداره، صبح اینجور نیست، اما رحامت اینه، همون لتسکنوا الیها، ما اینا رو گذاشتیم کنار معاذالله، خب سکینت به عهده مادر است، یا جامعه حاصل نمی کند. الان زن و شوهر شیعه در سن سالمندی به 70-80 سال هم که رسیدن علاقهشون به یکدیگر بیش از دوتا جوانه، چون از بس عاطفه دیدن، انسان با عاطفه زنده است، انسان با ادب زنده است، این رو چیزی رو شفافتر بگه، از این شفافتر که نمیشه گفت، که همه رو گفته دیگه، فرمود اون جهیزیه و اینا سرجاش محفوظه، قنطار هم بدن سرجاش محفوظه، اما این دو چیزی که خانواده رو نگه میکنند، به جعل بینکم مودتن و رحمتن، بعد به خانه به خانواده هم گفت که مسکن مهم نیست، سکینت مهمه، اون به دست توست. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، چون مستحضری زوجه یک کلمه خیلی فصیحی نیست، لذا در هیچ جای قرآن نه زوجه به کار رفته نه زوجات، همش ازواج دیگه، هم مرد زوج زنه هم زن زوج مرده. فرمود این سکینت اونه دیگه. این که بینید طلاق، اونا که طلاق دیم ما باور نکردیم بیانات نورانی ائمه علیهم السلام رو. امام فرمود بگی خانه‌ای که معاذالله با طلاق ویران شده بین آسونی ها ساخته نمیشه. این بافت فرسوده شهر نیست که بعد شهرداری بسازه، یه عمر افسردگیست. خب چه محرومیتی بدتر از این؟ ما که حرف اینا رو گوش ندیم، اینا حرف کسیست که ما را آفرید دیگه، بی حرف هاشتاد نیست که، حرف کسیست که ما رو آفرید. فرمود خانه ای که با طلاق ویران شده به این آسونی آباد نمیشه. به هر تقدیر فرق است بین این که مجهول باشه، در اینجا فرمود به این که اگر به طرف اختیار را به دست مرد دادی، خب مرد چون بدهکار دیگه، طرف قلت که دست اوست، طرف کشته مختار دیگه. چرا؟ برای اینکه زن اختیار را که مال بالوست به دست او داد دیگر. اما اگه مرد اختیار را به دست زن بده، مرد بدهکار دیگه، زن طلبکاره. زن چون طلبکاره در طرف قلت مختاره، اما در طرف کثرت چقدر میتونه از مرد بیچاره بگیره؟ این بیان نورانی امام در تحلیل مسئله است. وقتی راوی سوال بکند چرا وقتی اختیار را به دست مرد دادن اختیار دو طرف است، وقتی به دست زن دادن یه طرف است، برای همینه. بعد در روایت های بعدی هم دارد به این که این نباید از مهر سنت بگذرد، مثل که وقت داره بگذره. والحمدلله.